آمار ابتلا به کرونا و تلفات بیماری کووید در ایران بیوقفه افزایش می‌یابد. اروپا با شروع موج دوم روبروی در ایران، اما درباره آغاز موج سوم هشدار داده می‌شود. تمامی شواهد از عدم موفقیت دولت در مهار بیماری حکایت دارد. آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ایران، شمار مبتلایان روزانه از 6000 نفر گذشته. همزمان ویروس کرونا جان 335 نفر در روز، فقط یک روز رو گرفته. معاون سازمان نظام پرستاری گفته که نزدیک به نیمی از پرستاران ایران به کرونا مبتلا شدند و همچنان در برخی از بیمارستان‌ها با مشکل کمبود و سهمیه‌بندی تجهیزات پیشگیرانه مواجهند. یک عضو ستاد مقابله با کرونا هم تأکید کرده بر فاصله آمارهای واقعی با آمارهای دولتی، خواهان سختگیری بیشتر در اعمال محدودیت‌ها شدند. هفته پیش کلیپی پخش شد از مقامات وزارت بهداشت، نمکی و حریرچی. از جمله میگفت که من التماس میکنم که جلوی این تجمعات رو بگیرین، به قول خودشون پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنین.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟ اونا میکرد این پرواز های ما هنوز منطبق باید پروتکل من دیشب آمدم. وقتی برگشتم از این مردم خجالت کشم. پرواز او اپنم اقتصادش نمیچرخه. من نمیدونم چی باید اینا رو حل کنم. چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهی که من و همکارانم داریم التماس میکنیم. کجای دنیا وزیرش و پرسنل بهداشت و درمانش التماس میکنم؟ برید ببینید سری کشورهایی که توفیری حاصل کردن در جمع جور کردن اپیدمی، ببینید وزیر بهداشت می نویسه، می خواد، همه متلفن به اجرا. اما اینجوری نیست. اینجا وزیر بهداشت تمنا می کنه، زانو می زنه، خواهش میکنه، بازم گوش نمی کنه. کدوم یکی از اتوبوس های ما با اصول پروتکل هایی که ما ابلاغ کردیم می خوانند؟ ما نوشتیم در تهران آقا این داخل شهر منبع عفونت و توسعه ویروسی که امروز هم به شما میگم با موتاسیون هایی که ویروس پیدا کرده قدرت سرایت شده 10 برابر. گفتن آقا تا آخر اردیبهشت اتوبوس ها اینقدر اضافه میشه. یک مورد هم نشد. گفتن هر کس ماسک نزنه با این فشار هایی که آراش ندنزد. من کنار خیابون وایسادم تماشا کردم همین 3-4 روز پیش، 40% از آدمایی که تو اتوبوس بودن ماسک نداشتن. میشه اینجوری افتاد جمع کرد. یعنی من و همکارانم هم فقط باید تعیین رودخانه جنازه و زخمی جمع کنیم؟ خب اینجوری که میشه اپیدمی جمع کرد. این بال شکسته ما را اگه ترمیم نکنن اپیدمی توی مملکت جمع شده نیست. ما ته رودخونه هی جنازه و زخمی جمع کنیم. بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهن برید، خواهن ماند. من وزیر بهداشت نمیتونم به تنهایی قضا رو جمع کنم. ای یوحناس بدانید، بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم. یک عزم بسیار فراتر از این بخواد.
این سعید نمکی و حریرچی وزیر بهداشت و معاون وزارت بهداشت، این مقامات، اینا کیان؟ اینا افرادی هستند که دیروز تا دیروز ایران رو به عنوان الگوی مبارزه با کرونا معرفی میکردن، میخواستن حتی به آمریکا کمک بکنن، پیشنهاد میکردن برای اعزام کارشناس که در مقابله و مبارزه با کووید 19 میگفتن به زودی دارو ساخته میشه، واکسن ایرانی ساخته میشه. جرأت مخالفت با مراسم عاشورا و مراسم های گوناگونی رو که رژیم میذاره نداشتن، دروغ میگفتن. اینا مهرهای سرسپرده ولایت فقیه هستن. حالا التماس میکنه، میگه که ما التماس میکنیم که مردم رعایت بکنید، اگر این کار نکنیم بعدم میگم که چه دستهایی پشت پرده است، چه دستهایی پنهانه که ما به این مصیبت چاشیم. به جای این که بیان به این مسئله بپردازن، اینو توضیح بدن که مدیریت کرونای شما فاجعه بار بوده. درست در اروپا هم موج دوم شروع شده ولی میزان مرگ و میر پایین تره. برای اینا آدم های دروغگوی هستن، اختیار از خودشون ندارن، یه روز میخوان ایران رو الگوی مبارزه با کرونا معرفی بکنن و بعد میاد اینجا میگه که میگم بگم. خب بگو، جرأت این کارا هم نداره. یکی از کسایی که بستری شده محمد قراگوزلو است، فعال سیاسی چپ، نویسنده، از بیمارستان عکسی رو فرستاده از یک پرستار خانم مریم شرفخا که شوربختانه درگذشتن به دلیل شدت بیماری کرونا. نوشته که در نگاه نخست مرگ هر بیمار و حتی پزشک و پرستار در شرایط جنگی اپیدمی شاید طبیعی به نظر برسه، اما در جمهوری اسلامی که مقامات ارشد در سوراخ‌های خود تپیدند و مردم را بدون هر گونه حمایت مالی و قرنطینه و پشتیبانی غذایی و بیمه بیکاری فی امان الله راه کردند، این مرگ ها طبیعی نیست. پنهانکاری، آمار دروغ، فساد و اختصاص امکانات به خودی ها و فروش داروی حیاتی در بازار آزاد به قیمت های میلیونی، بالا کشیدن همان اندک بودجه 1 میلیارد دلاری به بهانه تورمزایی، تست های گران تا 850,000 تومان، اکسیژن پورتابل ساعتی 30,000 تومان، روزی 700,000 تومان، درست 1/3 دستمزد ماهانه کارگر، پر شدن تخت های بیمارستانی و از همه بدتر سیاست بقایت پلید بازار مقدس محور، برگزاری کنکور، بازگشایی مدارس، عزاداری ها، بازگشایی مراکز مذهبی زیر فشار یک مشت مداح قالطاق و قرنطینه نکردن شهرهای آلوده مانند قم و در نهایت بی‌برنامگی مطلق از عوامل اصلی این مرگ و میراث که حتی آمار رسمی و دولتی آن که به گفته کارشناسان 1/3 واقعی است، ایران را با وجود کادر درمان مجرب و زحمتکش در مرکز آلوده ترین مرکز جهان در کنار آمریکا و برزیل و هند نشانده و این هنوز ابتدای کار است. کافیست پرسیده شود آن 2,500,000 دوز واکسن آنفلانزا را چه کردید؟ اینا مرگ ناشی از بیماری نیست، قتل است، قتل عام که از صدر تا ذیل حکومت در آن دخیل هستند و روزی نه چندان دور باید پاسخگو باشند. محمد قراگوزلو در بستر بیماری. در ایران برخلاف روند جهانی شاهد کشتار بیش از 300 نفر در روز هستیم که تازه این آمار دولتی وزارت بهداشته. ظرفیت بیمارستان‌ها تکمیل و بیماران حاد قادر به پیدا کردن تخت خالی نیستند. بیمارستان‌ها آشکارا ناتوانی خودشون رو برای علاج بیماران اعلام می‌کنند و از خانواده بیمار می‌خواهند که داروهای مورد نیاز را با قیمت‌های سرسام‌آور از بازار سیاه تهیه کنند. اونا که دارن به نوعی گلیم خود را از آب بیرون می کشند. اما آنها که ندارند عملا خود را برای مرگ آماده می کنند. نابرابری های عظیم طبقاتی در ایران غیر دموکرات بودن ویروس کرونا را بیش از هر جایی نشان داده است. اثرات عظیم بحران کرونا و نیز تحریم های اقتصادی و درماندگی نظام سرمایه‌داری و رژیم اسلامی سبب تشدید فزاینده بحران اقتصادی و فقر و بیکاری و گرسنگی و ناامیدی مطلق شده. قیمت ها ساعت به ساعت در حال افزایش است. ارزش دلار به 30,000 تومان رسیده که به معنای خالی تر شدن سفره محقر اکثریت مردمه. در بطن این بحران عظیم در سده اخیر شاهد اعتراضات و اعتصابات هستیم از جمله اعتصابات کارگری. گرچه در یک عقب نشینی مختصر رژیم مقداری از حقوق معوقه را پرداخته در ارتباط با کارگران شرکت هفت‌تپه و قراردادهای واگذاری به برادران اسد بیگی رو لغو کرده، اما کماکان بر خصوصی سازی این شرکت اصرار میکنه. اعدام و قتل جنایتکارانه نوید افکاری موجی از اعتراض رو در داخل و خارج برانگیخت و همینطور مراسم مرگ هنرمند محبوب مردم ایران شجریان باعث اجتماع ده‌ها هزار نفری شد. اینها نشون میده با اندکی تأمل به جامعه ایران که اعتراضاتی در راه است. شیرازه جامعه در از هم میگسله. جامعه در حال فروپاشیه. گوش کنید، این رو یکی از اقتصاددانان ساکن ایران میگوید و البته اونها هم راهنمایی میکنه که پشت این دیگه چیزی نیست، راهی نیست، سقوط خودتونه.
در طول جنگ ما هم تحریم داشتیم،
حسین راهفر،
هم به منابع اقتصادی داشتیم، هم به منابع نفتیمون حمله میشد. اما چرا تو سالهای اخیره که این امکان برای امریکا فراهم شده که ما رو تحریم جهانی بکنه، یعنی ائتلاف جهانی علیه ما ایجاد کنه؟ ببینید، اون طراحان تحریم ها اگر بدانند که تحریمی که ابزار تحریمی که اعمال میکنن کارایی نداره، اصلا اجراش نمیکنن. کی میفهمن که این کارایی داره؟ وقتی که ما خودمون زمینه بهشون دادیم، ما خودمون اقتصاد کشور رو نابود کردیم. همین در همین تابستان گذشته است. مسخره است که ما چی توجیه دارد که میگن که بنگاه‌های دولتی که صادرات دارند ارزششون رو وارد نمی‌کنن. یعنی چی؟ اصلا با منابع مردم بنگاه درست کردید، اسمش رو گذاشتید فولاد و پتروشیمی، گاز مجانی، آب مجانی، برق مجانی، سنگ آهن مجانی و اینا میدید که مال همش، اینا همش مال مردمه. بعد اینا صادر میکنن، بعد آقایون پولشون هم بر نمیگردونن، بعد قیمت ارز رو همینجوری میبرن بالا. این جامعه، چنین جامعه ای اصلا امکان بقا نداره. برای خاطر اینکه چه ما این حرفا رو بزنیم چه نزنیم، چه ما باشیم چه نباشیم، چه منتقد باشه یا نباشه، چنین جامعه امکان بقا نداره. این حتما فرو میریزه. ما بی سابقه از این موج جدید مهاجرت از کشور که جوانای این مملکت به هر گورستونی تو تاجیکستان، نمیدونم ارمنستان، به هر جای دیگری میخوان برن جز اینکه تو کشور خودشون بمونن. چرا اینطوریه؟ چه عواملی باعث شده که جوونا فکر کنن که هر جای دیگری میتونه یه آینده بهتری رو براشون بجز کشور خودشون رقم بزنه؟ برای خاطر اینکه این سیاست ها واقعا سیاست های نابود کننده کل جامعه است. به نظرم دیر یا زود حالا صدای مردم به اشکال مختلف در خواهد آمد. ما اشکال مختلف شورش رو امروز شاهد هستیم. خودکشی یه نوع شورشه، اعتیاد یه نوع شورشه که متاسفانه اینقدر گسترده در کشور ما شکل گرفته. و مهاجرت یه نوع شورشه، منتها همه شورش ها شکلش اینجوری نخواهند بود. ممکنه مردم شورش ها به شکل ورود به کف خیابون ها باشه، مسئولین عالی رتبه کشور باید تصمیم بگیرن که میخواهند بمانند، این نظام میخواهد بماند یا میخواهد بره. به نظر میرسه که خیلی از مسئولین کشور چون سوار خودروهای با محافظ و اینا میاند و میرند، اصلا اینا متوجه مشکلات مردم نیستن.
حسین راغفر، اقتصاددان در تهران، در تلویزیون رژیم. به هر حال مجموعه این بحران ها، این اعتراضات، این نارضایتی ها نشون میده، به ما خاطر نشون میکنه که جامعه در آستانه یک انفجار قرار داره. به همین خاطر است که رژیم با بسیج اوباشان، سازماندهی گروه های ضربت بسیج در محلات، خودش رو برای مقابله با خیزش های پیش رو آماده میکنه. این جنبش هم باید خودش رو آماده بکنه، جنبش مردمان زحمتکش، آزادی خواه و عدالت خواه. در درنگی که بر خیزش و قیام سراسری آبان خواهم کرد، بعدن اونجا بیشتر توضیح خواهم داد.
تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و رفت و بر نگشت. من آخرین شهید این قبیله، قبیله ای که آب و نون ندارن، قبیله ای که خیلی از شهیداش حتی یه تیکه استخون ندارن. به من یک نفر بگه کجای کاریم، تقاس جنگ و پای چی باید بذاریم، چرا هنوز زندگی نداریم. به من یک نفر بگه کجا رسیدیم، چجوری که زنده موندیم و شهیدیم، یه خواب خوش عمریه ندیدیم. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد، یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و رفت و